Assalamualaikum Mas Abuyo, sembah kumlong. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این آیات شریفه سوره بقره بود. نکاتی رو در مورد این آیات بیان کردیم و بحث به اینجا رسید که آیا در این آیات نسخی واقع شده یا خیر، به صورت کبروی اثبات کردیم که نسخ در قرآن کریم هم امکان داره و هم واقع شده و اونی که قدر متیقن از نسخ هست نسخ القرآن بالقرآن، یعنی یک آیه ناسخ آیه دیگری قرار بگیره. حالا که این کبرا روشن شد در ما نهنفی، یعنی در این آیات شریفه روشنه که نسخ واقع شده. خود این آیه قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، این ناسخ اون آیاتی است که دلالت بر وجوب سفح و عفو داره، آیاتی که دلالت داشت بر این که ده عذابهم. خب این در تفسیر نور الثقلین در جلد یک صفحه 178 اونجا داره روی عن ائمتنا ان هذه الآیه ناسختون لقوله کفوا ایدیکم، این یک نسخ. حالا ببینید نکته‌ای که اینجا می‌خوایم عرض کنیم این است که حالا اگر ما روایتی هم نمی‌داشتیم آیا حتماً باید یه روایتی بیا دلالت کند که یک آیه ناسخ آیه دیگره، یا اینکه اگر روایت هم نباشه ما اگر دیدیم دو آیه در دو زمان نازل شده و بین اینها تنافی وجود داره، قابل جمع نیست، مسئله اطلاق و تغییر عام و خاص اینا وجود نداره، خب اینجا راهی وجود نداره غیر از اینکه قائل به نسخ بشیم. میخوایم این نکته را عرض کنیم که ما ولو از روایت به عنوان تأیید برای نسخ استفاده میکنیم، اما این چنین نیست که قول به نسخ موقوف و مشروط به روایت هم باشه. اگر ما روایتی هم در اینجا نمیداشتیم میگفتیم این دوتا آیه کمال تنافی بینشون هست، یه آیه آیه کفه کفو ایدیکم، یه آیم امر به قتال قاتلو فی سبیل الله، لذا راهی وجود نداره غیر از این که نسخ رو قائل بشیم. حالا این روایت هم خودش مؤید برای نسخ.
روایت نباشه معلوم
نیست کجاش
نازل شده و مسخ بشه.
نه دیگه. خب حالا این زمان نزول رو فرض است که میدونیم. بله، فرض است که میدونیم کدوم آیه. بله. فرض اینه که ما میدونیم کدوم آیه مقدمه نزولن، کدوم آیه مؤخره. تفسیر غیر از نسخ نه، حالا فرض کنید روشنه حالا به تفسیر مثلا غیر از ظاهر آیه است. اگر ظاهر دو آیه با هم تنافی روشنی داره، یه آیه میگه اگر عرض میشود زن شوهرش مرد این متاع الالحول مثلا، یه آیه میگه که یه طرف دست اربعت اشهر و اشهر، خب پیداست این دوتا با هم سازگاری نداره. نه اصلا تفسیر مربوط به باطنه، بله تفسیر نیاز باطنه، ولی نص ظاهر یه آیه است، یه آیه ظاهرش میاد ظاهر دیگری رو نص میکنه. کما این که حالا میخوام این عرض بکنم، شما در باب تخصیص نیاز دارید به این که روایتی وارد بشه، نحوی هم عرفی ایران همینطوره. ما وقتی اومدیم کبراش رو درست کردیم گفتیم نص عقلن و نقلن ممکن است، یک واقع هم شده، دو مثل تخصیص میشه. نه شما در باب تخصیص بگید حتما مخصص رو باید معصوم علیه السلام بیان بکنه، نه در باب تقیید بگید این آیه مطلقه این آیه مقیدونه. هیچ فقیهی و هیچ اصولی نمیاد بگه باید تقیید با روایتی از روایات ائمه معصومین که بیاد بگه این آیه مقید این آیه است. نداریم کسی رو همچی حرفی زده باشه و نباید هم بزنن، نفسش هم همینطوره. عرض میکنم که باز گفتیم در این آیه، در این آیات شریفه این مقدار نسخش مسلمه. حالا اگر آمدیم این الذین یقاتلونکم رو قید قرار دادیم و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، آیا میتونیم بگیم آیاتی که به صورت مطلق آمده ناسخ او هست؟ خب در سوره بقره در همین آیه 191 داره وقتلوهم حیث و تقفتموهم، در سوره توبه آمده قاتلو المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه، باز فقتلوا المشرکین حیث و وجدتموهم. آیا اگر آمدیم الذین یقاتلونکم رو قید قرار دادیم که در ذهن شریفتون هست ما نپذیرفتیم این رو، اگر قید قرار دادیم میگیم آقا آیه 191 میفرماید با کسانی که با شما جنگ میکنند فقط بجنگید، مقاتله کنید با اونایی که با شما قتال میکنند، اما آیه بعد میفرماید وقتلوا المشرکین وقتلوا فقتلوهم حیث وجدتموهم. یا در سوره توبه چند تا آیه آمده. اولا این نکته را عرض بکنیم، ممکنه ناسخ متعدد باشه منسوخ واحد باشه، این امکانش وجود داره. در باب نسخ اینطور نیست که بگیم که آقا حتما ناسخ باید یک آیه واحد باشه، نه ممکنه دو تا سه تا چهار تا آیه اینا ناسخ برای یک آیه واقع بشن، این روشنه. اما اگر کسی بیاد در اینجا بگه خب ما و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم را میایم مقید برای اون آیات بعد قرار میدیم، یعنی در آیات بعد داره وقت فقتلوهم وقتلوهم حیث تقفتموهم. خب اولا این هم در اینجا اگر اون الذین یقاتلونکم رو قید قرار دادیم یعنی وقتلو این مقاتلین را هر جا پیدا کردیم. دوران امر بین اینه، یا این آیات رو ناسخ اون قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم قرار بدیم، اگر ناسخ قرار بدیم معناش این میشه خدای تبارک و تعالی اول فرموده با اونایی که با شما جنگ میکنن به جنگی، بعد آمد این قید و برداشت فرمود هر جا پیداشون کردی کافتن بکشید کفار رو، که اگر ناسخ قرار بدیم این طور میشه. خیلی رو عرض میکنم، راه دوم این است که الذين يقاتلونكم را قید این اطلاقات بعد قرار بدیم، بگیم اینایی که این آیاتی که میگه فقتل المشرکین حیث وجدتموهم یا قاتل المشرکین کافه، اینا مطلق اون الذين يقاتلونكم قید برای بونه. و از همین جا برخی مثل صاحب اون کتاب جهاد در اسلام ادعای این رو داره که در قرآن ما دو دست آیات داریم، یک آیات الذین یقاتلونکم داره که قید، یه آیات دیگری هم داریم که مطلقه، مثل همین قاتل المشرکین کافه و اقتلوهم حیث و سقفتموهم یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین. بعد آمده گفته ما باید قاعده مطلق و مقید رو در تمام این آیات جاری کنیم و نتیجه این بگیریم که در قرآن کریم فقط خدای تبارک و تعالی تشریح فرموده مقاتله با کفاری که با مسلمان ها جنگ می کنند، اما اگر یک کفاری هستن کاری به کار مسلمان ها ندارن، اذیتی ندارن، جنگی ندارن، نه قرآن دلالت بر مشروعیت مقاتله با اینها نداره. خب این هم یک ادعاست در اینجا.
جا مطلق و مقید تفکیر زمانی درش شرط نمیدید؟
نه، این هم سؤال خیلی خوبی فرمودید. ببینید شما در اصول این رو خوندید که الخاص و مخصص للعام و امکان مقدم، یعنی اگر الان گفتن لا تکرم الفساق من العلماء بعد گفت اکرم العلماء، اگر عام زمانن بعد از خاص صادر بشه خاص مقدم مخصص عام مؤخره، اگر مقید زمانن قبل از مطلق صادر بشه این تقیید میزنه مطلق رو. این یه بحث مسلم، این امر مسلمیه، کسی هم دیگه درش تردید نمی کنه، اما در نقص باید ناسخ مؤخر باشه، یعنی مقدم نمیتونه ناسخ مؤخر باشه، و این یکی از فرقهای بین تخصیص و نسخ. ولی بحث اینجا اینه، ببینید ما در این نکته رو خوب دقت کنید، اگر این وقت به اون کتابم مراجعه کردید، آیا اساساً بر فرضی که مؤلفین یقاتلونکم رو قید بگیریم، چون ما اومدیم از اساس گفتیم اصلا قید نیست، روشنم کردیم، حالا اگر کسی آمد گفت آیه ظهور در قیدیت داره، می فرماید و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، این الذین یقاتلونکم قید، آیا این می تواند آیات مطلق را تغییر بکنه یا خیر؟ ما اینجا فقط یه نکته داریم در رد این مطلب، و اون اینه در عام و خاص دو جور عام داریم، یه وقت یه لفظی ظهور در عموم داره، میگیم اکرم العلماء، العلماء جمع محلای به اهل فلان، ظهور در عموم داره. اما یه وقتی هست که یه لفظی نفس در عمومه، اگر مولا آمد گفت اکرم کل عالمین، بعد دوباره تأکید کرد جمیع هم، این دیگه اصلا نفس در عموم میشه، اینجا دیگه قابل تخصیص نیست عرفن. و ما نهنوی، یعنی در بحث آیات جهاد تصادفاً همینطوره، در این آیات جهاد ابتدا، یعنی در بعضی از آیاتش میفرماد و قاتل المشرکین کافتن، همه شون رو، یعنی همه مشرکین، چه اونایی که با شما جنگ میکنن چه اونایی که نمیکنن، وقتلوهم، اگر همین اندازه و وقتلوهم، خیلی خوب بود، این ضمیرم برمیگرده به همونایی که دارن با شما جنگ میکنن. بعد میگه حیثو وجدتموهم، حیثو ثقفتموهم، یعنی هر جای مشرکی رو پیدا کردید بکشید، یعنی چه با شما جنگ بکنه چه نکنه. به عبارت اخرى، عرف اینجا دیگه قاعده عام و خاص و اطلاق و تغییر جاری نمی کنه. باز یه خورده اشاره کنیم به بحث اصولی. در میان اصولیین، کثیری از اصولیین میگفتن الخاص یخصص العام لانه ناس، ناس باستان، ناس باستان یعنی نسته. میگه مولا گفته اکرم العلماء، بعد گفته لا تکرم زیدن، چون اسم زید تو العلماء دلالت بر زید دارد، یعنی ظهور داره، اما لا تکرم زیدن نسته، تصریحه. میگن الخاصه یخصص العام لانه ناس. خیلی از اصولیین این مبنا رو دارن. خب حالا رو همین مبنا اگر ما پیش اومدیم، دیگه بابا اگر یه جای عام ناس شد، مثل آیات جهاد، آیات جهاد فقتل المشرکین کافه، المشرکین خودش جمع محلای به علف لامه، نیاز نبود دیگه بگه همه بازمی کافه. بعد فرماید حیث وجدتموهم، حیث ثقفتموهم، اینا دلیل معناش هست که عاممون به صورت ناسه. اگر عام به صورت ناس شد، دیگه نمیتونیم بگیم اون الذین یقاتلونکم مقیدشه، باید بیم بگیم این عام ناسه که اون مقیده، ناسه خاصه. یعنی اول فرموده حالا اگر باتون قتال کردن به جنگید باشون، بعدی فرمود نه، اینا استحقاق بالاتر از این رو دارن، هر جا پیداشون کردید بکشید اینها رو. اصلا به هیچ وجه قاعده اطلاق و تغییر در این دو جریان پیدا نمی کنه. واقعا آدم تعجب میکنه که اگر یک کسی اصول رو، همین کتاب معالم رو یا اصول الفقه رو واقعا دقیق بخونه، قائل به این قول نمیشه. بیان بگیم آقا این آیه، این آیات رو میاد تغییر میزنه. بازم اینو عرض بکنیم، ممکنه یه آیه قید درش باشه، ده تا آیه مطلق باشه، بازم از نظر اصولی یه آیه میتونه بیاد اون ده تا آیه رو تغییر بزنه. ایناش درسته، یعنی کسی نیاد در مقابل این قول بگه آقا یه آیه یه قید وجود داره، ده تا آیه داریم مطلقه باشه. از نظر اصولی اگر عام ده تا عام داریم با یک قید، مولا میتونه با یک کلام بیا تمام اینها رو تغییر بزنه. ولی بحث اینه که ملاک تغییر و تخصیص چیه؟ این است که خاص باید ناس باشه. حالا الان در ما نهنفی عام ما ناسه، میگه هر جا اینا دیدید همشون رو. حالا اگر کسی این مبنا رو در اصول قبول نکنه، آمدن گفتن مبنای دوم اظهر و ظاهره، یه بحث ناس رو بذاریم کنار، بازم ما میگیم این آیات عام اظهر از اون آیه است. اولا در اون آیه احتمال این وجود داره، احتمال قوی که ما هم قبول کردیم که این قید نباشه، این خیلی احتمال ضعیفی که الذین یقاتلونکم قید باشه. حالا بر فرض که قید باشه، ظهور عام در عموم اگر اقوا باشد از ظهور خاص در خصوص، باز عام مقدمه. شما ببینید اصلا بحث عام و خاص امر عرفیه، بحث اطلاق و تقیید امر عرفیه. الان به کسی بگن آقا شما اگر دیدی زید لباس طلبگیش رو پوشیده اکرامش بکن، اول اینطور بگن، بعد از یه مدتی بگید زید رو اکرامش بکنید هر جوری دیدیش، میگن پس از اون حرف قبلی دست برداشتید شما. این آیات جهاد ابتدایی همینطوره. لذا باز ما میتونیم بیان بگیم که این آیاتی که میگه حیث صدفتموهم حیث وجدتموهم فقتلوا المشرکین کافه، اینا ناسخ اون آیه، اگر مسئله قیدیت در کار باشه. بجه مقاتلینه؟ بله؟ ندیه اینجا بشه کافت المشرکین نداره مقاتلین، نه اونجا هم نداره، در اون آیه شریف سوره توبه داره قاتل المشرکین کافت کما، ازده بدید کما یو قاتلون نکن کافت، یعنی اونا میان هر جا یک مشرکی مسلمان شده پدرشو در میارن، چه اون مسلمان باشون جنگ بکنه چه نکنه. اتفاقا ببینید در اون آیه سوره توبه آیه 36 این تشبیه باز مؤید ما و مؤید کسانیست که قالب جهاد ابتدایی هست. حالا ما بعدا بحث میرسیم اونجا میگیم. خدای تبارک و تعالی میفرماد قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه، این کما یقاتلونکم کافه یعنی مشرکین با کافه مسلمان ها جنگ دارن، با کافه مسلمان ها، یعنی چه مسلمان هایی که باشون بجنگن چه اونا که نجنگن، پس شما همین کار رو بکن نمیشه دیگه. او کافه کجاش مقاتلین داره؟ المشرکین داره. نه اون مقاتلین تو آیه بقره است، اما قاتل المشرکین کافه کما یقاتلون اکم کافه اصلا مقاتلین نداره، داره المشرکین. نه این آیه سوره توبه رو دارم بیان میکنم. پس ببینید اینم راجع به این مرحله نسخ دوم. اون وقت ببینید کتاب هایی که درش اینم آمده که این آیات فقتل المشرکین قاتل المشرکین کافه وقتلو هم حیث سقفتمو هم فقتل المشرکین حیث وجدتمو هم، اینا ناسخه در نواسخ القرآن ابن جوزی این قول آمده، در الجامع فی احکام القرآن قرطبی، قرطبی هم قائل به همین نسخه. و وقت تو بعضی از روایات ما هم آمده این مطلب یه اشاره بهش ذکر شده. نه اشکال نداره، نه اشکال نداره، بله میشه بعد کما اینکه ممکنه یه آیه نسبت به یک دلیلی عمومیت داشته باشه، نسبت به دلیلی مخصص باشه، مانعی نداره. اون وقت اینجا یه نکته رو ما عرض بکنیم، در بعضی از این تفاسیر فارسی هم شاید ببینید که البته اصل مطلب مال خودشون نیست، از کلمات بزرگانی مثل مرحوم علامه یا دیگران گرفته شد. آیا اگر ما در باب آیات جهاد قائل به تدریجیت شدیم، گفتیم آیات جهاد مثل آیات تحریم خمر تدریجا نازل شده. آیا تدریجیت منافات با قول به نفس داره؟ خب از کلمات مرحوم علامه همین استفاده میشه. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه تقریبا میخوان همین رو بفرماین که این مرحله مرحله بوده، لذا نه نسخ و اینها هم در کار نیست. ولی به نظر میرسه که نه، ما اگر قائل شدیم آیات جهاد تدریجی بوده درش نسخ هم راه داره. میگم آقا اول فرموده کفو ایدیت، بعد فرموده اذن للذین یقاتلون، بعد فرموده قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، بعد فرموده قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، بعد فرموده قاتلوا المشرکین کافه. هر مرحله ناسخ مرحله قبله. تدریجی بودن اتفاقا سازگاری داره و مؤید ناسخیت. بله ما یه مواردی داریم تدریجی هست، نسخ هم درش راه نداره. در آیات خمر خدای تبارک و تعالی اول فرموده یسألونک عن الخمر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس، همین اندازه، اما تحریم نکرده خدا. بعد فرموده لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، بعدم فرموده انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان. خب چون این مرحله با مرحله قبلش منافاتی نداره، در مرحله اول فرمود فیهما اثم کبیر و یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس، مرحله بعدم که فرمود لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا و اون منافاتی نداره، مرحله آخرم که فرمود حرامه باز منافاتی نداره. اما در ما نحن فی اگر قائل به تدریجی بودن شدیم که هست و ظهور در تدریجیت داره، اینجا مسئله نفس به وضوح باید بپذیریم و مفری از او نیست. یه اشاره یادم نیست فرموده ایشون، نه اینم درست نیست، نه درست نیست. خب این آیات شریفه سوره بقره، ببینید ما از این آیات مسئله جهاد ابتدایی رو به خوبی استفاده کردیم، مخصوصا این آیات درش تعلیل بود و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. ما گفتیم اصلا دو تا قایت برای جهاد ابتدایی در این آیات ذکر شده، یک فتنه نباشد، دوم دین برای خدا باشه، دین دیگری نباشه در جامعه. راجع به کلمه فتنه بحث زیاد کردیم و واقعا حالا ولو روایت معتبرم وارد شده که مراد از فتنه شرک، اما ما گفتیم بدون استفاده از روایات از خود آیات قرآن، از اون آیه سوره نساء استفاده کردیم، مراد از فتنه شرک و این تفسیر از صدر اسلام بوده، نه اونطوری که صاحب کتاب جهاد در اسلام عبارت شما روز خوندیم که میگه آره بله از چه زمانی زن قوی من از چه زمانی مثلا این تو تفاصیل وارد شده، از صدر اسلام بوده. آیات به خوبی دلالت بر آیات جهاد ابتدایی داره. و اگر الذین یقاتلونکم رو قید گرفتیم، این آیه اول میشه جهاد دفاعی، آیات بعد میشه جهاد ابتدایی. و بازم از آیات ما جهاد ابتدایی رو میتونیم استفاده کنیم. اگر الذین یقاتلونکم رو قید گرفتیم، مفهومش این میشه که خب اونایی که با شما مقاتله نمی کنن باشون نجنگید. اما آیات بعد میاد به عنوان ناصح، میگه جهاد ابتدایی هم هست، اونایی هم که با شما نمی جنگن باز با اونها بجنگید. و باز من این نکته رو برای چندمین بار تکرار میکنم، چون واقعش نکته خیلی مهمیه و اون این است که جهاد ابتدایی که در اسلام مشروع شد، یک مقابله به مثلی با سیاست کفار و مشرکین. کفار و مشرکین الی یوم القیامه، نه فقط در زمان رسول خدا، الی یوم القیامه سیاست این است که اونهایی که متدین شدن از دین برگردونن به همون حالت شرک و کفر. اسلام آمد همین سیاست در مقابل خود اونها گرفته که یا اونا بیان مسلمان بشن، منطق قوی اسلام رو ببینن بپذیرن، یا باید کشته بشن. این اینطور نبود که ابتدا اسلام بیاد مسئله اسلحه رو مطرح کنه، مسئله جنگ رو مطرح بکنه، به زور بخواد دین رو به کسی تحمیل بکنه، که حالا این بحثای مفصلی داره مثلا در اون آیه لا اکراه فی الدین که توفیقی باشه انشاءالله بیان میکنه. این نتیجه آیات سوره بقره. آیه بعد رو که میخواییم عنوان کنیم، اینم شبیه همین آیات سوره بقره است، آیه 36 تا 40 از سوره مبارکه انفال. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. عرض میکنم که و دنباله آیات، این آیات رو پیش مطالعه بفرمایید، فردا ان شاء الله اینها رو اشاره خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله.